ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 14 فروردین 1401، من رضا ولیزاده هستم و در این برنامه همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو پیگیری کنین، با ما همراه شین تا در این روز پرخبر نگاهی داشته باشیم به خبرهای ایران و جهان. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. ابتدا خبرهای ایران و جهان رو می‌شنویم از همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، میگوید که قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر سالها زمان ببرد رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته او به سزای اعمالشان برسند. محمد جعفر منتظری همچنین افزود که برخی پیگیری‌ها در این زمینه در عراق انجام شده، اما پیشرفت در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختومه شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شرط‌های دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در اسفند گذشته گزارش داد که دولت آمریکا برای محافظت 24 ساعته از مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق، و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، ماهانه 2 میلیون دلار هزینه می‌کند. دلیل این محافظت تهدیدات خارجی مرتبط با حکومت ایران عنوان شده بود. رهبران حزب الله و جنبش عمل از دولت لبنان خواستند که فوراً پیشنهاد ایران برای حل مشکلات برق لبنان را بپذیرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در آخرین سفر خود به بیروت پیشنهاد داده بود که جمهوری اسلامی برای تولید برق با دولت لبنان همکاری کند. پیش از این سفیر آمریکا در لبنان هم وعده داده بود که برای تأمین برق لبنان از مصر و اردن اقدام شود. قطع پیاپی برق به دلیل کمبود شدید سوختی که از معضلات بزرگ لبنان در 2 سال اخیر بوده است. علی دایی، چهره مطرح فوتبال ایران، برخورد خشونت‌آمیز با زنان در پشت درهای بسته ورزشگاه مشهد را اتفاقات شرم‌آور و رفتارهای غیرانسانی توصیف کرد. این بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که در روزهای اخیر برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2022 به قطر سفر کرده بود، روز یکشنبه با انتشار عکسی از حضور زنان در استادیوم فوتبال نوشت که این اقدامات در هیاهوی قرعه‌کشی جام جهانی هرگز فراموش نخواهد شد. آقای دایی در این پیام که در اکانت اینستاگرام او منتشر شده، ابراز امیدواری کرد که زنان ایرانی آزادانه به استادیوم ها بروند و اشک آنها برای شوق تیم محبوبشان باشد، نه در اثر اسپری فلفل و گاز اشکاور. عصر 9 فروردین تعداد زیادی از زنان که برای تماشای بازی از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی بلیت خریده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه مشهد را نیافتند و ماموران برای پراکندن زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال هم بود به اسپری فلفل متوسل شدند. یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به نقش قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه گفت که داروی ضد سل به راحتی و به صورت کامیونی و کانتینری به افغانستان قاچاق می شود. بهرام دارابی، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، در گفتگوی روز یکشنبه خود با روزنامه همشهری درباره رقم قاچاق معکوس دارو در ایران توضیح دقیقی نداد، ولی میزان آن را قابل توجه و چشمگیر خواند. و خبر آخر این که مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازگشت ریزگردها به خوزستان، خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست در مورد سرنوشت اعتبارات و پولهای اختصاص یافته برای مهار ریزگردها در این استان شد. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که پروژه‌های غیر ضروری و غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه‌ها نیز در ایجاد این ریزگردها اثرگذار است. پیش از این علی محمد طهماسبی، دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، گفته بود که 280 میلیون هکتار مناطق غبارخیز در اطراف ایران وجود دارند که به طور میانگین سالانه 150 میلیون تن گرد و غبار ایجاد می‌کنند. تغییرات شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد و مدیریت نادرست از جمله عوامل بروز طوفان‌های گرد و غبار در ایران معرفی شدند.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی، از آخرین تحولات میدانی تهاجم روسیه به اوکراین میشنویم. دادستان کل ایران میگوید قوه قضاییه تا وقتی عاملان کشته شدن قاسم سلیمانی به سزای اعمالشان برسند این پرونده را پیگیری میکند. اثر این خواسته بر احیای برجام چه خواهد بود؟
به نظر من در جایی که موضوع اصلی و مسائل کلی مورد توافق قرار گرفته، این حاشیه ها میتونه در زمانی که توافق امضا میشه به حاشیه رونده میشه.
گزارشی هم داریم درباره اعتراض مردم جنوب استان کرمان به بحران آب. همه اینها به علاوه پیام های تلفنی شما و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. خب بیدرنگ همراه بشیم با همکارم آنا رایسکایا که تحولات میدانی جنگ اوکراین رو و تهاجم روسیه به این کشور رو دنبال میکنه هر روز و با ماست. خانم رایسکایا، آخرین خبرها در مورد وضعیت کیف چه است؟
ببینید، با عقب نشینی نیروهای روس از استان کیف و آزادسازی کل این منطقه، تصاویر بیشتری از آنچه بسیاری از مقامات اوکراین و غرب شواهد از جنایات جنگی روسیه در اوکراین اعلام کردند منتشر شده. در شهرک بوچه، ایرپین، هاستامل که از روزهای اول جنگ تصرف شده بودند و بیش از یک ماه در دست نظامیان روس در اونجا حضور داشتند، صدها تن از غیر نظامیان کشته شدند و مقامات اوکراینی و بسیاری از مقامات غربی کشته شدن غیر نظامیان در بوچه را قتل عام دانستند، به رویدادهای سربرنیتسا در یوگسلاوی سابق تشبیه کردند. غیر از کشتار انبوه، شواهدی علنی شده که نشون میده بسیاری از ساکنان این منطقه تحت شکنجه قرار گرفته بودند. گزارش ها حاکی است که در میان این افراد حتی کودکان و نوجوانان و زنانی هستند که آنها را به ضرب گلوله کشتند و بعداً با تانک له کردند و سرانجام سوزوندند و تصاویر دیگری مردانی را نشون میدند با دستهای از پشت بسته با آثار شکنجه، برخی از آنها گوش یا دندون ندارند و بسیاری از آنها از پشت تیراندازی شده. و سفیر بریتانیا در اوکراین هم نوشت که تحقیقات جداگانه درباره تجاوز به زنان و کودکان اوکراینی انجام میشه و بریتانیا در کنار مقامات در کنار اوکراین و متحدان غربی در نظر داره که این پرونده را به دادگاه بین المللی کیفری منتقل کنه و مقامات رسمی اوکراین هم بازم بهش واکنش نشون دادند. وزیر خارجه اوکراین گفته که این ماموریت زندگیش خواهد بود که روسیه را به دادگاه بین المللی کیفری محاکمه بشه. و ولادیمیر زلنسکی هم این تصاویر را منتشر کرد و مادران سربازان روس را خطاب قرار داد و نوشت که ببینید فرزندانتون چه جنایتی را در اوکراین مرتکب شدند. و البته وزارت دفاع روسیه مجدداً تکذیب کرده قربانیان در میان غیر نظامیان اوکراینی را. و از طرف دیگر گزارشگران روس شواهدی را منتشر کردند که نشون میده اصلا در روزهای قبل از عقب نشینی نیروهای ویژه ارتش روسیه عازم شهرک های در حومه کیف شده بودند تا این منطقه را پاکسازی کنند و جمع‌آوری این اسناد ادامه داره.
از مناطق دیگه از جمله اوضاع ماریوپول چه خبر؟
درگیری ها اینجوری که پیش بینی شده بود، همین نیروهایی که در حومه کیف حضور داشتند اینا اکثرا به مناطق دیگر در جنوب و شرق اوکراین منتقل شدند و به نظر میرسه شرق اوکراین قرار عرصه درگیری های اصلی باشه. دقایق پیش دبیر کل ناتو در این باره اظهار نظر کرد و گفت که به احتمال زیاد شاهد نبردهای بیشتری خواهیم بود در این منطقه و مقامات کاخ سفید هم اعلام کردند که به نظر میرسه جنگ روسیه در اوکراین طولانی خواهد بود. و درگیری ها غیر از منطقه دنباس و البته ماریوپول که یکی از شهرهای کلیدی است و همچنان مرکز این شهر و محوطه بندر در دست ارتش اوکراین و محل کارخانه آزوفستال که پیش از جنگ بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا بود و البته الان به کلی تخریب شده، این محل نبرد است. و همینطور که در ابتدا گفتم که این صحنه های وحشتناک از شهرک های در حومه کیف میبینیم، گزارش های از شهرهای دیگر که در دست ارتش روسیه بودند از این حکایت دارد که پس از این منطقه، این مناطق به کل آزاد میشند، احتمالاً تصویر بدترم خواهیم دید، هم ماریوپول هم چرنیهیف که آزاد شده و بخشش غیر از بخش شمالی، و شهردار چرنیهیف اعلام کرد که اونجا هم صدها تن کشته شدند و شهرهای دیگر غیر از دنباس هم هدف موشک‌های روس قرار گرفتند. خارکیف الان برای چهارمین روز متوالی ملکی وقفه موشکبران میشه. میکولایف شهر مهمی در جنوب اوکراین دقیقی پیش هدف حملات موشکی قرار گرفته. در اودسا کرمینچوک کارخونه های پتروشیمی نابود شد و این آخرین تأسیسات پتروشیمی اوکراین بود و میتوان گفت اکنون این صنعت در اوکراین به کلی نابود شده و مقامات اوکراینی برآورد میکنند که روسیه بیش از $1 تریلیون به اقتصاد اوکراین ضرر زده و آنها به کشورهای غربی مذاکره میکنند که این مبلغ از جمله از راه ضبط دارایی های روسیه در خارج جبران بشه.
اگر خیلی کوتاه به ما بگید آخرین تحولات درباره مذاکرات آتش بس و صلح چیه؟
مذاکره قرار است فردا ادامه پیدا بکنه. مسئولین قرار است فردا از طریق ویدئویی مسئولین دو هیئت به همراه کارگروه های حقوقی مجدداً برای ادامه کار بر لایحه توافق صلح در تماس باشند و از اظهارات سرپرست های دو هیئت، هم اوکراینی هم روسی، که امروز منتشر شده برمیاد که ظاهراً یه توافق اصولی درباره انصراف اوکراین از عضویت در ناتو حاصل شده. صحبت‌ها درباره ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین در ازای انصراف از ناتو و ظاهراً طرف اوکراینی پیشنهادهای خود را در استانبول به طرف روس تحویل داد و منتظره که از روسیه پاسخ کتبی دریافت کنه و البته وزیر خارجه روسیه هم گفت مسکو این پاسخ کتبی را آماده میکند.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، همکار ما در مورد تحولات میدانی جنگ در اوکراین میگفت. همچنین اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در تازه ترین واکنش خود در مورد تهاجم روسیه به خاک اوکراین با اشاره به پیامدهای ویرانگر ناشی از این جنگ گفته مقاومتی که تاکنون مردم اوکراین از خود نشان دادند گویای اشتباه محاسباتی پوتین بوده و ادامه جنگ آینده روسیه را هم به ویرانی و نابودی می‌کشاند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در یک سخنرانی انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات در برابر هزاران تن در شهر اسن به عواقب جدی جنگ روسیه در اوکراین هشدار داد و گفت باید تلاش ها در این سمت و سو خلاصه شود که این جنگ و گریز هر چه زودتر پایان گیرد. و سپس افزود ولادیمیر پوتین با حمله به کشور همسایه اوکراین در واقع ادعاهای سرزمینی را که به دیدگاه‌های امپریالیستی قرن‌ها پیش تعلق دارد دنبال می‌کند. به گفته صدر اعظم آلمان، پوتین نه تنها اوکراین را تهدید می‌کند، بلکه او به ویرانی زندگی انسان‌ها، زیرساخت‌ها، خانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز توجه دارد. او با این افکار ویرانگر خود آینده کشورش روسیه را هم نابود می‌کند. و به این ترتیب این ویرانگری ها اشتباه و خطای بزرگ و بزرگ رئیس جمهور روسیه است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در این سخنرانی انتخاباتی حزبش سپس نوک حمله خود را متوجه محاسبات اشتباه پوتین در تهاجم به اوکراین کرد و گفت مقاومت سرسختانه مردم اوکراین و همچنین همبستگی و یکپارچگی کشورهای دموکرات دنیا مانع همه طرح‌ها و برنامه‌هایی شد که رئیس جمهور روسیه به اجرا درآورده بود. پوتین به گفته صدر اعظم آلمان روی این حساب نکرده بود که اوکراین از خود دفاع کند. او در خیالش بر این گمان بود که با ورود سربازان روسیه به خاک اوکراین، مردم این کشور با پرچم روسیه در دست هورا می کشند و ابراز احساسات می کنند. ولی این چنین نشد و همه مردم اوکراین از کشورشان دفاع کردند. صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود به پیامدهای ناشی از این جنگ هم اشاره کرد و به این نتیجه رسید که عواقب این تهاجم نه تنها گریبان روسیه و اوکراین بلکه سراسر جهان را گرفته و آنگاه گفت اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی بزرگ بود، ولی حمله روسیه به اوکراین بر این مسائل بیشتر افزود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان سپس همبستگی کشورهای غربی را ستود و تاکید کرد در حال حاضر اتحاد بزرگی میان کشورهای دموکراتیک دنیا، اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو وجود دارد و ما به سرعت در قبال لشکرکشی روسیه به اوکراین واکنش نشان داده و تحریم‌هایی را برای توقف این جنگ به مرحله اجرا درآوردیم. صدر اعظم آلمان در پایان به تقویت و تجهیز ارتش کشورش نیز اشاره کرد و گفت آلمان برای هماهنگی بیشتر با پیمان نظامی ناتو یک صندوق 100 میلیارد یورویی برپا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب امشب پیام‌های تلفنی شما رو در دو بخش میشنویم. فعلا بخش اول رو با هم میشنویم.
همونطور که در ظرف کمتر از یک ماه آینده در واقع تغییر موضع پوتین و فروکش کردنش و عقب نشینیش رو از اوکراین خواهیم دید و چهره ایشون تبدیل به یک دلغک سیاسی خواهد شد، دقیقاً این اتفاقات در مقیاسی بزرگتر برای بقیه دیکتاتورهایی که خورده دیکتاتور محسوب میشن در برابر پوتین، مثل رئیس جمهور ونزوئلا، مثل خامنه ای، مثل رئیس جمهور متقلب بلاروس، این اتفاق در مقیاس بیشتری برای این افراد خواهد افتاد. یادمون باشه که ملت ها آگاه هستن، حالا اگر به خاطر زور سرکوب گاهی اوقات از ابراز نظر و ابراز مخالفت علنی پرهیز میکنن، اما میدونن که چه اتفاقاتی داره دورشون میگذره. و من درود میفرستم بر ملت شجاع اوکراین و رئیس جمهور مردمی این کشور و مطمئنم که این سقوط دیکتاتوری در اقمار روسیه به زودی اتفاق خواهد افتاد. منتظری اعلام کرده که تا مجازات کسایی که دستن در کار ترور قاسم سلیمانی بودن اتفاق نیفته، این پرونده رو بررسی و رسیدگی میکنن. باید سازمانهای حقوق بشری و همچنین مراجع قضایی ذی‌صلاح در دنیا هم موضوع قتل عام هزاران هزار شهروند سوریه‌ای رو که مخالف حکومت بشار اسد بودن و با مشارکت این آقای قاسم سلیمانی و روسیه کشته شدن و هنوز آمار دقیق این همه کشته ها مشخص نیست رو هم پیگیری کنن. اینجوری نیستش که فقط یک نفر اگر از بین بره ترور بشه همه عالم بسیج بشن که ببینن که آقا چرا این کشته شده، عاملان قتلش کی بودن. باید بررسی بشه که ایشون در کشتار چند هزار نفر آدم دست داشته. باید جمهوری اسلامی هم پاسخگو باشه به خاطر اینکه ایشون عامل جمهوری اسلامی در کشتار مردم سوریه بوده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. اگه به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، با این خبر مواجه میشید که دادستان کل ایران گفته پرونده قاسم سلیمانی را رها نمی‌کنیم. محمد جعفر منتظری گفته قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر سالها زمان ببرد رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته او به سزای اعمال خود برسند. او گفته است که برخی پیگیری ها در این زمینه در عراق انجام شده، ولی پیشرفت آن در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختومه شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شروط دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل مقیم گلاسکو، و ابتدا در مورد موضع آمریکا در بازگشت به برجام با وجود پافشاری ایران برای انتقام قاسم سلیمانی از او پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
تصور من این نیست که واقعا این دو موضوع ارتباط کاملا تنگاتنگ با هم دیگه دارن. دولت آمریکا میتونه از کنار این ماجرا بگذره و مسئله رو یک موضوع داخلی ایران تلقی بکنه و البته میتونه نسبت به اون واکنش تندتری هم داشته باشه. جمهوری اسلامی سابقه چنین اقداماتی رو داره. در زمان آیت الله خمینی حکمی صادر شد برای آقای سلمان رشدی، کتابی که آیه های شیطانی رو نوشته بود، و این حکم اجراش حتی یک جایزه کلان هم در کنارش بود و این باعث شد که بریتانیایی ها از سلمان رشدی محافظت شبانه روزی بکنن و این قضیه عملا به تاریخ سپرده شد. و در مورد کسانی که حالا در پرونده از قول جمهوری اسلامی به نوعی مرتبط با اقدام برای قتل قاسم سلیمانی هستن، قضیه فرق میکنه. دولت آمریکایی سرمایه سنگین ماهی 13 میلیون دلار رو برای محافظت دو تن از این کسانی که در پرونده از اونها اسم برده شده، آقای براین هوک نماینده ویژه آمریکا و همینطور پومپیو وزیر خارجه وقت آمریکا قرار داده. با وجود اینکه دولت کنونی آمریکا دولت دموکرات، با وجود اینکه عاشق احیای برجام و این رو به عنوان یکی از هدف‌های اصلی سیاست خارجی خودش قرار داده، به نظر نمی‌رسه به هیچ وجه دولت آمریکا قادر باشه به هر نوعی از توافق در مورد پرونده قاسم سلیمانی و قتل او در عراق بپردازه و اون رو حتی مرتبط با پرونده مذاکرات برجام بکنه.
خب با این اوصاف فکر میکنید ایران در واقع این موضوع رو، پافشاری که داره میکنه در مورد انتقام قاسم سلیمانی، با وقوف بر اینه که آمریکا در مقابل این خواسته کوتاه خواهد اومد، یا نه پافشاری میکنه روی این موضوع تا فرصت بیشتری در اختیارش باشه و مذاکرات رو طولانی تر کنه؟ با چه هدفی داره این کار رو میکنه؟
کسانی هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو قطعا یک دست میبینند، ولی به نظر من شاخه‌هایی از قدرت در درون حکومت هستند که با هم اختلاف نظر دارن. حتی با وجود اینکه شاخه‌های اصلی قدرت یک کاسه شدن، در درون اصولگرایان، چنان که در درون گروه‌های اصلاح طلب هم این تفاوت نظر وجود داره، به نظر من در طول هفته‌های اخیر بخصوص که موضوع احیای برجام بیشتر از هر زمان دیگه نزدیک به وقوع شده، ما این تحریکات یا تحرکات رو در داخل جمهوری اسلامی نزد شاخه‌های قدرت می‌بینیم که این موضوع زنده کردن و نو کردن پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یا قتل او یکی از این موضوعاست. هفته گذشته حتی خبرگزاری فارس مصاحبه‌ای رو با یکی از نمایندگان مجلس در سایت خودش منتشر کرد که نشون میداد اطلاعات دست اول از موضوع مذاکرات اتمی در وین داره و اسنادی که منتشر شده بود این رو به نوعی تایید میکرد. و در این گفتگو حتی نماینده مورد مصاحبه قرار گرفته خواستار تغییر تیم مذاکره کننده در وین شده بود، کسانی که زیر دست یا زیر مجموعه باقری کنی کار میکنن و سه کمیسیون رو اداره میکنن. این اقدامات نشونه نارضایتی های بخشی از شاخه های قدرته و شما این اختلاف نظر رو بین عوامل تندرو و آقای عبداللهیان وزیر خارجه هم شاهد بودید. این نشون میده که نارضایتی هایی در درون حکومت وجود داره، ولی میشه این نارضایتی ها رو به عنوان بالا بردن نرخی که جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبه میکنه هم تلقی کرد. ولی به نظر من در جایی که موضوع اصلی و مسائل کلی مورد توافق قرار گرفته، این حاشیه ها میتونه در زمانی که توافق امضا میشه به حاشیه رونده میشه. به نظر من جمهوری اسلامی تصمیمش برای احیای برجام گرفته و اگر جزئیاتی که پیش رو هست از میان راه برداشته بشه، این کار دیر یا زود تحقق پیدا میکنه.
خب حالا اگر جمهوری اسلامی از این خواسته خودش کوتاه نیاد، فرض که بخواد بر همچنان بر طبل انتقام بکوبه، به غیر از اثری که روی برجام میتونه داشته باشه، باید به طور کلی در انتظار چه پیامدهایی باشیم با توجه به اینکه به هر حال به نوعی هم گره خورده به تحریم سپاه پاسداران و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و چنین انتقامی هم قاعدتاً باید از طرف سپاه گرفته بشه؟
وقتی سال 2015 برجام امضا شد، رئیس جمهور وقت آمریکا انتظارش که به عنوان هدف اعلام کرد این بود که رفتارهای جمهوری اسلامی تعدیل بشه و جمهوری اسلامی معلن تبدیل بشه به یک حکومت متعارفی. اگر حالا برجام احیا نشه، یکی از بازتاب‌های اصلیش این است که رفتارهای حکومت در منطقه بسیار تندتر از سابق خواهد شد و جمهوری اسلامی بیش از پیش به دامن شرق خواهد رفت و این میتونه معادلات سیاسی و معادلات قدرت در منطقه کاملا تغییر بده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. پس از اطلاع مردم جنوب استان کرمان از آغاز به کار حفاری تونل انتقال شبانه آب رود حلیل رود به کرمان و در تعطیلات نوروزی، تعدادی از نمایندگان مردم روز گذشته در مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب تجمع کردند و خواستار تعطیلی حفاری شدند. بیشتر بشنویم از همکارمون نسرین افشار.
در چند روز گذشته بار دیگر مردم جنوب استان کرمان برای انتقال آب حلیل رود به شهر کرمان مقابل در ورودی کارگاه تونل انتقال آب تجمع کرده و خواستار تعطیلی حفاری شدند.
انتقال آب به شهر
این تجمع پس از این بود که مردم مطلع شدند شبها و در تعطیلات نوروزی تعدادی از کارکنان اداری با فریب مردم این استان حفاری تونل انتقال آب سرشاخه های حلیل رود به کرمان از سمت گلزار بردسیر را آغاز کردند. به گفته فرود رفعتی، فعال محیط زیست در ایران، تعدادی از کارکنان اداری با خاموش کردن ریل نقاله سنگ های بریده شده وانمود کردند که کار حفاری تعطیل شده، اما این در حالی بود که کارگران حفاری در تونل انتقال آب هنوز مشغول به کار بودند. مردم نیز که از فریبکاری پرسنل و کارکنان آگاه شدند، وارد محوطه کارگاهی شده و همه پرسنل به جز نگهبانان را از آن منطقه خارج کردند و با نصب چادر جلوی در ورودی کارگاه از ورود و ادامه کار آنها در روزهای بعد جلوگیری کردند. شاهدان عینی میگویند مامورین انتظامی و امنیتی نیز به مردم وعده دادند که به صورت مسالمت‌آمیز به تجمع خود پایان دهند تا کارگران حفاری از منطقه کارگاهی خارج شوند و به عملیات حفاری غیرقانونی و بدون مجوز از سازمان محیط زیست پایان دهند. کشاورزان منطقه جنوب کرمان همیشه با انتقال آب حلیل رود مخالف بودند، چرا که با انتقال آب سرشاخه‌های حلیل رود به کرمان مسیر آب‌های زیرزمینی منحرف می‌شود و آب دیگر به زمین‌های کشاورزی نمی‌رسد و تا همینجا اجرای این پروژه باعث خشک شدن 5000 اصل از درختان باغ‌های گردوی چند صد ساله روستاهای اطراف شده و ادامه این انتقال آب باعث نابودی کل باغ‌های روستاهای اطراف می شود. ناصر کرمی اقلیم شناس از نروژ در مورد مشکلات و فاجعه زیست محیطی این انتقال آب می گوید:
نکته اصلی درباره طرح انتقال آب حلیل رود این است که به هر حال مثل بقیه طرح انتقال آب کنونی در ایران به جای حل یک مشکل به واقع یک معضل رو گسترش میده. شما فکر کنید در یک جایی مثل اون حلیل حوضه جازموریان و حلیل رود و اون جیرفت و اون از اون پایین شما بخواد آب رو منتقل کنید به بالا، اونجا یکی از کم آبترین و خشکترین مناطق ایرانه. همین الانش با میگن زوال تمدنی، یعنی اینکه چشمنداز داره جاذبه ها و اون زمینهایی رو که میتونه برای سکونت انسان ها ارائه بده از دست میده. یعنی مثلا اگه کشاورزی میکردن مردم الان کمتر میتونن این کارو بکنن، اگر دامداری میکردن الان کمتره، مزیت ها برای صنعت رو دارن از دست میدن، همش هم ناشی از کم آبیه. حالا شما میاد اون آخرین قطرات زندگی در اونجا رو میخواد منتقل کنید ببرید یک جای دیگه. قطعا کرمان همین الانش خیلی جای پر رونق‌تری از شهر کرمان، از جنوب استان کرمان. اما شما از یک فقیر، از یک جلوی یک آدم گرسنه غذا رو برمیدارید میبرید اون بالا جلوی یک آدمی که سیرتره. به هر حال مزیت‌های زیستی منطقه حلیل رود با این طرح انتقال آب باز هم تقلیل خواهد رفت و اونجا به جای نامناسب تری برای زندگی انسان و البته تبدیل خواهد شد و البته اکوسیستم های اونجا هم خیلی تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهد گرفت.
حدود 6 سال قبل مسئولان وزارت نیرو تصمیم گرفتند آب این سد را که مجوز محیط زیستی هم نداشت به استان کرمان منتقل کنند. در همان سال کشاورزان جنوب کرمان و مناطق جیرفت و کهنوج به این تصمیم اعتراض کردند، چون می دانستند که علاوه بر آنکه حقابه سنتی خود را از دست خواهند داد، برای همیشه هم تالاب جازموریان خشک می شود. ناصر کرمی در مورد سوء مدیریت در این انتقال آب می گوید:
این طرح‌های انتقال آب کاملا طرح‌های مصوب دارن، معلومه کی درخواست کرده، کی تصویب کرده، کی داره اجرا میکنه. اما نکته اینجاست که اولویت‌های محیطی برای دولت مطرح نیست. یعنی که چشمنداز باید پایدار بمونه، بیابانزایی باید کنترل بشه، فرسایش خاک باید کنترل بشه، باید محدود بشه، اینها مهم نیست و به هر حال لابی‌هایی که در دل حاکمیت وجود داره و حرف خودشونو به کرسی می‌نشونن، اون بالا لابی به هر حال شهر کرمان و یه شهر پر جمعیت رو، بعد اون صنایعی که دور و بر کرمان مستقرن، اغلب صنایعی که کلی اما و اگر بوده که اصلا اینا چرا اینجا مستقر شده، با چه توجیهی، با چه مزیت محیطی، با چه مزیت اقتصادی اینا مستقر شده، بدون مزیت درست، بدون ارزیابی درست، جمعیت رو اونجا توسعه دادن، شهر رو توسعه دادن، صنایع رو مستقر کردن، حالا ناچارن برن آخرین رمقهای زندگی رو از ده ها کیلومتر دورتر، صد ها کیلومتر بعضن دورتر بمکن بیارن اونجا که توجیه داشته باشه. دلیلش هم اینه که خب اون جاها جای خیلی کم جمعیت تریه، جای صدای اعتراضشون به جایی نمیرسه با اینها و به این صورت میان اجرا میکنن.
کارشناسان محیط زیست معتقدند که حفاری تونل انتقال آب حلیل رود به کرمان اگرچه به بهانه تأمین آب آشامیدنی شهر کرمان انجام می شود، ولی شواهد نشان می دهد که این انتقال در واقع برای تأمین نیازهای آبی فولاد، پتروشیمی، مس و صنعت گردشگری ماهان انجام می شود.
نسرین افشار گزارش می داد و بشنویم بخش دوم پیام های تلفنی شما رو.
تا وقتی که مادرم، خواهرم، زنم، بانوان کشورم به استادیوم نروان، من به استادیوم نخواهم رفت.
به نظر من بهترین کاری که فیفا میتونه انجام بده اینه که اون پاداش تیمهایی رو که به جام جهانی میرسن رو پرداخت نکنه تا زمانی که تعهد کتبی بگیره از خود آقای خامنه ای.
این کاری که در مشهد با این زنهای بیننده فوتبال کردن، اینو بدونید فدراسیون فوتبال و مقامات فوتبال و حکومتی ایران دفعه اولشون نیست که دارن این بلا رو سر مردم ایران میارن، سر تماشاگرای زن میارن. نصف جمعیت ایران زنن، اینا هم انسانن. ما امیدوارم که فیفا کوتاه نیاد سر این برنامه و فوتبال ایران رو حذف کنه از جام جهانی، تعلیق بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام بفرستید به نشانی @فرداگرام. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مشت. شب خوش و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بالاخره سکوت زنان سینماگر ایرانی شکست. توهین، تحقیر، خشونت، آزار جسمی، آزار جنسی که سالها پشت پرده نقره‌ای پنهان شده بود، حالا بر روی صحنه آمده است. ده‌ها تن از زنان دست‌اندرکار سینما در ایران با انتشار بیانیه‌ای به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. حتی که حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و در نهایت خشونت جسمی و تجاوز از جمله مواردی است که امضا کنندگان بیانیه به اون اشاره کردند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید که در اون مهناز محمدی سینماگر مهمان من است. من از تو تا به حال بارها مهمان برنامه صدای دیگر بودی و در مورد مسائل مختلف از مسائل سینمای ایران گرفته تا جنبش زنان و فعالیت‌های خودت و فیلم‌های خودت و دیگران با هم دیگه مصاحبه کردیم. اما این اولین باره که داریم در مورد بحث آزار جنسی، حتی حرمت، توهین و تحقیر در سینمای ایران صحبت می‌کنیم. چه شد که بالاخره تابوی صحبت کردن در این مورد شکسته شد و ده‌ها زن سینماگر ایرانی حاضر شدن پای بیانیه‌ای رو امضا کنن که نسبت به این موارد اعتراضشون رو مطرح کنه؟
درست میگیم، بعد خیلی سال پیش اتفاق میافتد ولی شاید بسترش مناسب نبود. من میتونم به یاد بیارم روزهایی رو که خیلی از بچه‌ها توی اون پستوها، توی اون گوشه کنارها گریه میکردن، ناراحت بودن، انصراف میدادن از پروژه‌ها و نمیتونستن اعتراض بکنن که هیچ کس حامیشون نبود، کسی دیگه نمیومد پشتشون وایسته و اگر حرفی میزدن همون جمله معروفه که خب مشکل حتما از خودش بوده، چرا به دیگری این تعرض اتفاق نمیافته. و فکر میکنم که یه دلیل بزرگش اینه که شاید الان احساس میکنن که صداها کمی به صداها داره میرسه. وقتی در سینما یک حرکتی اتفاق میافته، بلافاصله در کنارش جنبش های ریز و درشتی شروع میکنه و بسته به اینکه چقدر این مسئله جدی هست، این حرکت، این جنبش میتونه ادامه دار و تاثیرگذار باشه. و من فکر میکنم بعد از شرایط کرونا دیگه زندگی به صورت سابق نیست. آدم ها هم نمیخوان به هر شکل و با هر مدلی زندگی بکنن. بعد از کرونا فهمیدن که این زندگی رو باید خودشون تصمیم بگیرن که چجوری اداره کنن و از اینکه گروهی از زنها تصمیم گرفتن صداشون رو بلند کنن در این شرایط و حرفشون رو بزنن، استقبال میکنیم و خیلی هم خوشحالیم.
مهناز، شاید بیش از 25 سال پیش دستیار مدیر تولید یکی از سریال‌ها وارد دفتر نشریه‌ای شد که من در اون کار می‌کردم و گفت که دیگه نمیتونه در برابر آنچه که می‌بینه سکوت بکنه. حکایت از این قرار بود که برای تهیه سریالی جدید فراخوان بازیگری داده بودن و بازیگران دختر نوجوان از شهرهای مختلف به تهران می‌اومدن برای تست بازیگری و تو فاصله‌ای که اونها باید در تهران می‌موندن تا نتیجه تست بازیگری مشخص بشه، مورد سوء استفاده جنسی عوامل اون سریال قرار می گرفتن. و این فرد که دستیار مدیر تولید اون کار بود می گفت دیگه نمیتونه ساکت بمونه و شاهد چنین اتفاقاتی در سینمای ایران باشه. اما متاسفانه سردبیر اون نشریه اصلا حاضر به همکاری نشد و گفت این دمل چرکینی هست که اگر نیشتر به اون بخوره هیچ کس نمیتونه اون رو در سینمای ایران جمع بکنه. اما حالا بعد از سالها ما داریم میبینیم که بالاخره خود زنان بازیگر، خود زنان سینماگر این نیشتر رو به اون دمل چرکین زدن. به نظر تو آیا حالا میشه این زخم رو درمان کرد؟
رویا جان اصلا شک نکن، اصلا برای اینکه این نسل جدید اون نسل قدیمی که سکوت میکرد و صداش بلند نمیشد نیست. دوران قدیم یه ضرور مثلا معروفی داریم که آشغالا رو زیر فرشا قایم کردن، اون فرهنگ هم همین الان هم غالب هست، ولی این نسل جدید زیاد دیگه بر نمیتابه، به راحتی صداشو بلند میکنه و کافیه چند نفر صداشونو بلند کنن، مطمئن باش بقیه هم صداشون بلند میشه. نه مطمئن باش نمیتونن، دیگه نمیتونن زیر فرش بکنن این آشغالا رو، و مطمئنن اتفاقات بزرگی خواهد افتاد مثل اون دوران نیست. حتی میتونم بهت بگم حتی به اون شکل دیگه الان اتفاق نمیفته. اتفاقاتی که الان میفته بیشتر تو هول و هوش یک سری مسائل، یک سری کسایی هستن که به هر قیمتی میخوان بیان بازی بکنن و دیده بشن، و حالا این قیمت ها رو خب اونا مشخص میکنن که چی. یه کارگردانی هست با انصافه میگه برو 10 کتاب بخون، برو دو تا چیز یاد بگیری، کسی دیگه هست میگه نه 10 جلسه بیا تدریس خصوصی خودم انجام بدم. خیلی تغییر کرده، نه مطمئنا مثل اون موقع نیست، و الان قطعا میتونه دومل چرکی رو برای همیشه شاید برای همیشه حل کنه و مسئولیت اینو بپذیری برای هر کسی. منی که به عنوان یک فرد وارد اون محیط میشم یا به عنوان کسی که اونجا کارفرما وجود داره، هر اتفاقی بعد از این بیفته مسئولیتش دیگه پای خودشون هست. من اگر در همچین رابطه‌ای واقع بشم، با دانستن به این موضوع، با اشراف به این موضوع که این یک نوع آزار جنسی محسوب میشه، این حقی که از تو گرفته میشه به واسطه کارت، با دانستن به اینها مطمئنم دیگه حالت سابق و کیفیت سابق رو نخواهد داشت. مطمئنم همین الان تاثیرشو گذاشته.
مهناز، در مقاطع و بزنگاه‌های مختلف ما گاهی شاهد پیوستن سینماگران زن به جنبش‌های زنان، فعالیت‌های جنبشی و حمایت اونها از بلنه جنبش زنان بودیم، اما این اتفاق به طور مستمر رخ نداده و فقط گاهی بروز و ظهور پیدا کرده. فکر می‌کنی بعد از انتشار این بیانیه ما می‌تونیم شاهد همبستگی بیشتر سینماگران زن با جنبش زنان باشیم، به خاطر اینکه می‌بینیم در واقع پایه‌های خواسته‌ها داره بسیار به هم دیگه نزدیک میشه و همزمان با اون که جنبش میتو در واقع در جامعه ایران خیلی داره جدی بهش پرداخته میشه از سوی فعالان جنبش زنان، حالا زنان سینماگر هم خواسته‌ای در همون راستا دارن. آیا این میتونه باعث بشه که این دو گروه به هم نزدیک‌تر بشن؟
برای اینکه این حرکت پیوسته و جنبشی باشه، نیاز به یک بخش آگاهی هست از کسانی که سالیان سال تو این حوزه‌ها دارن کار میکنن. همونجوری که متن نامه رو بخونین، من فکر میکنم متن چند نفری حتما روش تمرکز داشتن و دقت کردن که یک متنی باشه که من قبل از اینکه امضا کنم به پانتال یونسی وکیلم دادم، گفتم بخونش و ببین اگه ایراد داره که بتونیم اون ایراد رو قبل از امضا کردنش برطرف کنیم. که خوشبختانه وقتی خوند گفت نه خیلی خوب نوشته شده، و همین که این خوب نوشته می شود یعنی این که اینها با هم همدستی همکاری دارن، ولی فقط این کافی نیستش. به نظر من هر حرکتی رو که ما می خواهیم مدت‌دار باشه، تأثیرگذار باشه برای نه فقط اون لحظه و اون روزمون، برای جامعهمون تاثیرگذار باشه برای سالیان سال، نیاز داریم که یک ذره عمیق‌تر باشیم.
مهناز، یکی از واکنش‌هایی که نسبت به امضای این بیانیه مطرح شده از سوی خانم چیستا یثربی هستش که سالها در حوزه رمان، نمایشنامه، فیلمنامه نویسی در واقع با جامعه سینمایی در ارتباط بوده. بخشی از نوشته چیستا یثربی رو من می‌خونم: 15 سال با وحشت، پنیک و استرس زندگی کردم و شما سیغه شدید. معشوقه یک روزه و یک ساعتی شدید، جایزه فجر گرفتید. به عنوان خانم باوقار، متین و خوشحجاب سینما از شما یاد شد. روح و جسمتان را فروختید و مرا مجنون جلوه دادید و پولدار شدید. 15 سال در وحشت زیستم. شما بیانیه می دهید و لیدر و رهبر جنبش خشونت علیه زنان هم شده اید. شما که اول از همه مرا بایکوت و تهدید کردید. خانم ها، واکنش چیستا چقدر می تونه حرف بخش بزرگی از سینماگران زن ایرانی باشه؟
ببین، بذار اول یه چیز رو راحت باز کنم برات. وقتی به سینما و ساختارش نگاه میکنی، یک ساختار کاملا مردان است. وقتی زنها وارد این ساختار میشن، در اصل انگاری که باید وارد یک ساختار مردانی که باید با اجازه اونها باشه برای ورود به اونجا، اگر تو یکی از افراد نزدیکت مثل همسر، مثل پدر، مثل مادر، هر کدوم از به هر حال یکی از اقوام نزدیکت در این سینما حضور داشته باشه، مسیر بسیار بسیار برای تو با کسی که فقط از دانشگاه پا میشه میاد اونجا یا اصلا با استعدادش فقط میاد اینجا خیلی فرق داره. و برای هر استپی که تو باید اون بری جلو باید یه کوالیتی کیفیتی رو از خودت نشون بدی و حتی اگه این کوالیتی و کیفیت دانشی رو داشته باشی این کفایت نمی کند. باید اون کسی که اونجا هست اون راضی باشد که به تو اجازه بدهد به مرحله بعدی. وقتی که وارد این سینمای مردانی این شکلی میشی، وقتی زن هستی، وقتی مرد هستی، خیلی فاز و صادقانه بگم اون زمان مثلا کسی رو من شاهد بودم که میتونست و انجام میداد، خودش رو ابژه دیگری میکرد، ولی به خاطر این نبود که این آدم دوست داشت این کاره باشد، این رو در موقعیت ضعف و متزلزلی نگرش میداشتن که این استفاده رو ازش بکنن. و فکر میکنم که شاید اگر یک نیروی جنبشی که جنبش زنانی که موقع حضور داشت اگر در اونجا به قوت و قدرت حضور داشت شاید اون موقع ها این شکل میگرفت، شاید این همه آسیب نمیخواد، شاید ما الان شرمنده امثال ریحان پارسا نبودیم.
با سپاس از مهناز محمدی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.